شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غزل مطلعش این هست: زبعد ما نه غزل نه قصیده می ماند، زبعد ما نه غزل نه قصیده می ماند، ز خامه ها دو سه اشکی چکیده می ماند. غزلی هست که با یک فضای اندوهبار و حسرت آمیز شروع میشه و مطلع نسبتاً معروفی هم هستین. بسیاری ها این مطلع رو باش آشنا هستن. زبعد ما نه غزل. مطلع بسیار شفاف هست. نکته ویژه‌ای به نظرم نمیاد، جزی که خب خامه به معنی قلم هست و میگه که آنچه که از قلم ها دیگه میریزه خواهد ریخت و در واقع یادگار از ما اگر نوشته ای باشه دیگه غزل و قصیده نیست. غزل و قصیده نیست که از ما یادگار میمونه، بلکه اشکی هست که از چشم قلم ما میچکه. ز بعد ما نه غزل نی قصیده میماند، ز خامه ها دو سه اشکی چکیده میماند. در مجموع غزل دشواری نیست، از غزل های نسبتا شفاف و آسان بیدل هست. ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس، جهان به شوخی رنگ پریده میماند. شوخی رنگ پریده، شوخی به نوعی میتونیم بگیم که آرامش نداشتن، خود رو به دید آوردن و اینها معنی میده. و رنگ پریده، رنگی که نابود میشه، رنگی که از بین میره. و بیدل با توجه به اینکه طاووس رنگین هست و در این حال پرواز هم میکنه، طاووس رو مظهری از پریدن رنگ میدونه. و در یک بیت دیگه هم داره که اینجا بنده یادداشت کردم، میگه شوخی پرواز من رنگ بهار ناز کیست، چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم. میگه من پرواز میکنم منتها مثل پر طاووس، و پرواز من با پریدن رنگ همراه است. و پریدن رنگ یعنی نابود شدن، از بین رفتن. در شعر بیده ثبات عیش که دارد، این عیش ماندگار نیست، مثل پر طاووس همه چیز پرواز خواهد کرد، همه رنگ ها خواهد شکست و خواهد پرید. و رنگ پریده هم که در شعر بیدل بسیار آمده. فکر میکنم یک بیت دیگه هم هست: ز غنچه و گل این باغ تا دهند سراغ، پر شکسته و رنگ پریده میماند. که فکر میکنم یک غزل دیگه هم با همین وزن قافیه داره. ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس، جهان به شوخی رنگ پریده میماند. شرار ثابت و سیار دام فرصت کیست، فلک به کاغذ آتش رسیده میماند. کاغذ آتش رسیده آتش بسیار ناپایداری داره، زندگی ناپایداری داره، یک لحظه میسوزه و به زودی هم از بین میره. و بیدل در بسیاری جاها چیزی رو که در حال عبور هست، ماندگار نیست، زمان بسیار کمی داره، به کاغذ آتش رسیده تشبیه میکنه، یا کاغذ آتش زده. مزرع کاغذ آتش زده سیراب کنید، تخمهایی که هوس کاشت درودن دارد. میگه بذر که هوس بکاره خیلی هم زود درو میشه میره. مثل چی؟ مثل کاغذ آتش زده که یک لحظه است دیگه بعد از او از بین میره. چون کاغذ آتش زده مهمان بقایی. چون باز اتفاقا اینجا هم طاووس پرفشان را آورده. جالبه که هر دو مفهومی که ما اینجا بهش نیاز داشتیم در یک بیت جمع شده. چون کاغذ آتش زده مهمان بقاییم، طاووس پرفشان گلستان فناییم. طاووسی هستیم که پرواز میکنیم و در این گلستان فنا نمیمونیم. شرار ثابت و سیار دام فرصت کیست؟ فلک به کاغذ آتش رسیده میماند. ستاره های آسمان، ثابت و سیار منظور ستاره ها هست و سیاره ها هست در آسمان، اینها رو به شرارها، به جرقه های آتش تشبیه میکنه، جرقه های آتشی که ماندگار هم نیستن، و آسمان رو فلک کاغذ آتش زده میبینه. کجا بریم غبار جنون که صحرا هم زگرد باد به دامان چیده میماند. به نوعی گرد باد رو مجنونی میدانه که میچرخه دور خودش و حرکت میکنه و معلوم نیست از کجا به کجا میره. میگه ما این غبار خودمون رو، غبار جنون خودمون رو کجا بریم آرامش پیدا بکنیم؟ ما خودمون یک غباری هستیم که در حال جنون هست، در حال حرکت هست. ما میخوایم بریم به یک جا آرامش پیدا بکنیم، به صحرا، به یک دشتی صحرایی. بعد اونجا هم که میریم میبینیم که مثل دامنیه که چیده شده و داره جمع میشه. تشبیه گردباد به دامن چیده هم جالبه، چون یک حالتی داره شکل ظاهری گردباد که انگار مثل کسی است که دامن خودش رو جمع کرده، بالا کشیده و داره حرکت میکنه. چون دامن جمع میکردن برای که راحت‌تر بتونن حرکت بکنن و راه برن. میگه صحرا هم اولا در حال پایداری نیست، ما بریم اونجا آرامش پیدا بکنیم. اونجا هم از گردباد یک دامن خودش جمع کرده و داره میره. در این دشت وحشت من اون گردبادم که سر تا قدم دامن چیده باشد. گردباد امروز در صحرا قیامت کاشته است، موی مجنون بی سر و پا دامنی افراشته است. و به نوعی با جنون و مجنون هم ارتباط میده معمولا گردباد را. زغنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر که شاخ گل به کمان کشیده میماند. پیکان که در بر سر تیر نصب میشه یک حالت مثلثی خاصی داره و شاعر دل بلبل رو پیکان میدونه و از یک طرف به غنچه او رو تشبیه میکنه. خود غنچه مثل نوک پیکان هست، مثل پیکان تیر هست در واقع، و هم دل او رو تشبیه میکنه. ز غنچه دل بلبل، یعنی خود دل بلبل رو تازه باز به یک غنچه تشبیه میکنه. یک جور تشبیه در تشبیه در شعر بیدل بسیار است. ز غنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر، میگه این دل بلبل مثل پیکانی است که پرتاب میشه. به وسیله چی؟ به وسیله کمانی که اون کمان هم شاخ گل هست. یعنی این شاخ گل عملا دل بلبل رو پرتاب میکنه به هر جایی که دلش بخواد. ز غنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر که شاخ گل به کمان کشیده میماند. در همه این بیت هایی که تا اینجا بود، شاعر از یک وضعیت یأس‌آلود، ناپایدار و بدون آرامش صحبت میکرد و اینجا هم دقیقا همین هست. از بیت بعد یک مقدار فضا عوض میشه، چند تا مضمون سازی خاص داره. به غیر عیب خودم زین چمن نماند بیاد، گلی که میدمد از خود به دیده میماند. اینجا چی میگه؟ گلی که می دمد از خود به دیده می ماند یعنی چی؟ قرائن زیادی نشان میده که بیدل در اینجا به گل چشم اشاره میکنه و او لکه‌ای هست که بر روی اون قسمت رنگین چشم می افتاده. قرنیه هست فکر میکنم اسمش دیگه. این اسمای نارم هیچ وقت ما یاد نگرفته، از بس اسمای یکسان عربی داشت و ما در دیسشناسی بعد هم این رو یاد میگرفتیم. به هر حال یک لکه گاهی روی چشم‌ها ایجاد میشه که به این میگن گل چشم. در افغانستان هم رایج بود، مثلا میگفتن فلانی چشمش گل داره. و بیدل به این گل چشم اشاره های زیادی داره که نشان میده که این قضیه اتفاقی نیست، یعنی واقعا یک چیزی به نام گل چشم وجود داشته و همین گل چشمی است که در افغانستان رایج، در ایران هم چه بسا که رایج باشه به اون لکه گل چشم بگن، چون اینا همه یک قلمرو زبانی است دیگه. در جاهای دیگه هم بیدل اشاره به این میکنه، یعنی به نوعی گل چشم رو نشانه ای از یک نقص میبینه و میگه که این گله، گل خب بالاخره زیبا است، قشنگ است، ولی گل وقتی در چشم ایجاد میشه نقص میشه. مشهور عالمیم به نقصان اعتبار، میگه مشهور چون آدمی که این چشمش خال داشته باشه، خب بالاخره دیگه اون رو میشناسن، به همین صفت مشهور میشه. ولی به چی مشهوریم؟ به چی خاطری؟ به خاطر نقصان اعتبار، به خاطر یک عیب مشهور هستیم. مشهور عالمیم به نقصان اعتبار، اظهار عیب چون گل چشم است بوی ما. میگه بویی که ما میدیم هم اظهار عیب هست، مثل گل چشم. گل هر گلی بویی داره، ولی گل چشم بوش چی است؟ اظهار عیب است. مشهور عالمیم به نقصان اعتبار، اظهار عیب چون گل چشم است بوی ما. بله، دوستمون پرسیدن که ربطی به گل موجه نداره. نه، گل موجه چیز دیگری است، اون در روی پلک ایجاد میشه، ولی گل چشم لکه ای است که دقیقا روی همون قسمت رنگین چشم ایجاد میشه، مثل یک خال. یک بیت دیگه هم داره، میگه که آینه است گاه خطا رنگ اهل شرم، بی دست گاه شامه گل چشم بو کنند. میگه اهالی شرم و خجالت بدون اینکه نیازی به شامه داشته باشن گل چشم رو بو میکنند. بله، دوستمون گفتن که هر دو چشمشون گل داره. قدح به بزم تو یارب سر بریده کیست، که شیشه هم به گلوی بریده میماند. یه در بزم تو همه چه همه سر بریده هستن، قربانی تو هستن. قربانی معشوق بودن در شعر بیدل زیاد هست، این که کسی سرش بریده شده باشه در راه معشوق، و بیدل این معنی رو بسیار به کار میبره. میگه حتی قدح هم انگار سر بریده این شیشه است، این شیشه شراب انگار که سرش رو بریدن که قدح درست شده. قدح حالت گردی داره، شیشه و گردن شیشه رو انگار اندامی میدانه که بدون سر هست و سر او بریده شده که همین قدح هست، و الان از این گلوی این شیشه هم که جایی که بریده شدن سرش هست خون میریزه که همون شراب باشه. قدح به بزم تو یارب سر بریده کیست، که شیشه هم به گلوی بریده میماند. غرور آینه خجلت است پیران را، کمان ز سرکشی خود خمیده میماند. آینه خجلت بودن یعنی اینکه اظهار کننده وسیله خجلت، نشان دهنده خجلت، آینه چیزی بودن یعنی تبارز دهنده آن چیز بودن. تا زمین آینه گردید آسمانی یافتم، یا مثلا احتیاج آینه شد نام کرم جلوه فروخت. بی‌نیازی در کمین سجده تسلیم بود، تا زمین آینه گردید آسمانی یافتم. آینه شدن در هر جا در شعر بیدل می‌بینید از اون معنی پیدا شدن رو دریافت بکنید. آینه خجلت غرور یعنی وسیله تبارز دهنده خجالت هست، یعنی آدم در زمان پیری دیگه جایی نداره که بیه غرور نشان بده، چون با اون قد خمیده تو چجور با کدوم قد و قامت میخواید مغرور باشی. و میگه که کمان هم وقتی که سرکشی بکنه یعنی کشیده بشه زیاد، سرکشی رو اینجا با کشیده شدن کمان ارتباط داده، این خمیده میمونه. درسته که سرکشی میکنه و تیر پرتاب میکنه، یعنی کاری انجام میده کمان، وقتی تیر در کمان میگذاری و میکشی این کمان این تیر رو پرتاب میکنه، یک کاری انجام میده، کاری نسبتا نشان دهنده نوعی زور بازو و جنگاوری هم هست، ولی در نهایت خود کمان خمیده میمونه. غرور آینه خجلت است پیران را، کمان ز سرکشی خود خمیده میمونه. در جاهای دیگه هم اشاره کرده قد خمیده پیری رو به کمان، از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن، گوشه چشم کمان از تیر نتوان یافتن. هجوم فیض در آغوش ناتوانی هاست، یعنی با ناتوانی ما میتونیم به فیض برسیم، به موقعیت برسیم. بیدل غالبا به این اشاره میکنه که با غرور، با اظهار این که ما توانا هستیم خط و نشان کشیدن برای دیگران عملا به جایی نمیسیم. اون ناتوانی و عجز هست. به عجزی که داری قوی کن میان را، به حکمت نگرداندند آسمان را. ز قدر عاجزی ها غافلم، لیکن قدر دانم که تا دست سلیمان میرسد نقش پی مورم. با این عجز و ناتوانی میتونی به فیض و به کمال برسی. هجوم فیض در آغوش ناتوانی ها، شکست رنگ به صبح دمی دمی ماند. کسی که رنگش میشکنه نابود میشه اون هستی، او عملا مثل صبح هست، چون صبح هم این حالت رو داره که یک لحظه رنگ او از بین میره. اون تلیعه اول فجر را شاعر اشاره میکنه. هجوم فیض در آغوش ناتوانی ها، شکست رنگ به صبح دمی دمی ماند. در این چمن به چه وحشت شکسته ای دامن، که می روی تو رنگ پریده می ماند. دامن شکستن به معنی این که دامن رو جمع کردی و میری حرکت میکنی هم میتونه باشه، که با وحشت ارتباط داره. به یک معنی هم میتونه باشه بر زمین نشستن، چون کس دامن رو جمع میکنه میشینه رو زمین. منتها در اون مواقع به دل معمولا شکستن پا به کار میبره. شکستن یا جمع کردن دامن معمولا به عزم حرکته. میگه که تو چه وحشتی داری، چه شور و هیجانی داری، چه حرکت و تلاش و تپشی داری که میری و رنگ پریده ای از تو بیشتر باقی نمیمونه. یک نکته اینجا هست که این رو میشه نظر دوستان را هم جویا شد. این به چه وحشت را از باب سوال هست یا از باب استفهام، میتونیم بگیم که به نوعی ملامت میکنه شخص رو یا میپرسه از او. یک وقت هست میگیم چه عجله داری، یعنی چرا عجله داری، یک نوع اعتراض میکنیم به عجله داشتن شخص. یعنی چه زود میری، چقدر زود داری میری، اعتراض میکنیم. وقتی میگیم چه عجله ای داری، منظور ما این نیست که چه مقدار عجله داری تو، یعنی بفهمیم که تو چه مقدار عجله داری. نه، منظور ما اینه که چرا عجله داری. این چه به معنی چرا است. حالا در اینجا، در این چمن به چه وحشت شکسته ای دامن، چرا اینطور دامن شکستی و داری حرکت میکنی و میری، که میروی تو رنگ پریده میماند. خب اینجا مصرع دوم خیلی جواب محکمی برای این مصرع اول نیست. اگر در مصرع اول صحبت از این میبود که در این چمن تو چرا اقامت کردی، چرا وحشت نداری، آرامش داری، با جمعیت و آرامش خاطر نشسته ای، چرا این کار رو کردی، در حالی که تو خواهی رفت و از تو رنگ پریدهی بیشتر باقی نمیمانه. اگه این طوری می بود به نظرم طبیعی تر بود. من میخواستم این بیت یک مقدار برام مبهمه که چرا میگه چرا، به چه وحشت. مگر اینکه به چه وحشت رو سوالی از این جنس بگیریم که چه وحشتی ایجاد شده که تو اینطوری میری، یعنی چه مقدار وحشت در این چمن هست که تو هم داری میری و از باب اعتراض به شخص تلقی نکنی. به هر حال به نام مست قناعت کن از نشان عدم، دهان یار به حرف شنیده میماند. دهان معمولا کوچک بودنش نشانه زیبایی او دانسته می شده، یعنی از اون خصوصیات و صفاتی که برای زیبایی معشوق قائل بودن، یکی خب باریکی کمر بوده که به مو تشبیه می شده و کوچکی دهان که به غنچه تشبیه می شده و بیدل و شاعران دوره مکتب هندی که معمولا در هر چیز اغراق می کنن، این اغراق را به حدی بالا می برن که میگن دهان دیگه اصلا عدم شده، یک عدمی بیشتر نیست، اصلا چیزی به نام دهان ما دیگه نمی بینیم. به نام مست، فقط نامی از اون دهان باقی است، دیگه خود دهان نیست عملا. به نام مست قناعت کن از نشان عدم، دهان یار به حرف شنیده میماند. و حرفی که شنیده شد نیازی نیست که به دنبالش بگردی. جناب آقای میر عباس قاسمی اشاره کردن که این از این جنس است که چه عجله ای داری. به نظر من همین طبیعی تر مصرع اول. بله، فقط مصرع دومش یک خورده یک طوریه، خیلی جور نیست باش. این خیلی جواب خوبی نیست برای مصرع اول. زسی نگر نفسی بی تو می کشد بی دل، به دودی از دل آتش چکیده می مانند. این نفسی که از سینه ما برمیخیزه، این دودی است که از دل آتش گرفته ما بلند میشه. این آتش چکیده رو یادم نیست که در دیوان غزلیات کابل، چاپ کابل، واقعا آتش چکیده بود یا چیز دیگری بود، یا آتش دمیده بود. خب به هر حال در این نسخه آتش چکیده است و ما امیر معتبر میدانیم. این نفس ما مثل دودی است که از آتش دل بلند شده. و بی دل این معنی رو بسیار آورده. الان نمونهاش به خاطرم نمیه که دل رو آتشی میدانه، نفسی که از دل بلند میشه انگار دودی هست که از او آتش بلند میشه. در یک جایی اتفاقا مضمونی شبیه به این داره که الان یادم آمد، در او غزلی که میگه که آتش است با ردیف آتش است، بس که امشب بی تو هم سامان اعضا آتش است، گر همه اشکی فشانم تا ثریا آتش است. بعد در مقطع او غزل میگه که نیست بی دل بی قراری های آهم بی سبب. چقدر تصویر قشنگی است این. نیست بی دل بی قراری های آهم بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. میگه آهم که مرتب بلند میشه و آرامش نداره، به خاطر این هست که انگار نفس میره به دل ما میخواد پا بگذاره، بعد اونجا گرمه، بعد سری بلند میشه. دیدین وقتی که یک جای زمین داغ آدم نمیتونه با آرامش را بره، بعد بدو بدو بکنه، مثلا آسفالتی باشه یا سنگی باشه، داغ شده باشه، پا برهنه باشی، سن حرم و اینا در روزای گرم تابستان، یا حمامای قدیم که کفش داغ بود آدم ها میدویدن پاورچین پاورچین را میرفتن. نیست بی دل بی قراری های آهم بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. بله حدس میزدم یک کمی برام مشکوک بود، چون به طوری به نظرم میرسید که در نسخه کابل آتش چکیده نیست و جناب میر ابوالقاسمی اشاره کردن که آتش کشیده است. خب مقطع غزل بود. زسی نگر نفسی بی تو می کشد بی دل، به دودی از دل آتش چکیده می ماند. که این رو باز بنده دوباره در نسخه رامپور نگاه میکنم ببینم دقیقا اونجا چکیده است یا نه. خب تشکر از همه دوستانی که همراه ما بودن و غزل دیگر از بیدل رو خوندیم. انشاءالله تا یک شنبه دیگر با غزل دیگر از بیدل همه دوستان رو به خدا میسپاریم. اگر کسی از دوستان نکته‌ای و گفتنی داره بفرمایه و استفاده میکنه.